بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین الطیبین. الهداة المهدیین سیما بقیت الله فی الارضین جعل الله فرجه الشریف. خداوند تبارک و تعالی در سوره طه در آیه پنجم فرمود الرحمن علی العرش استوا. این رحمان بدل همون من خلق الارض و السماوات الاولا، اون من در اونجاست که بیان این است که این قرآنی که ما نازل کردیم از ناحیه کسی است که خالق آسمان ها و زمین است و اون شخص الرحمن همون رحمان است که علی العرش استوا، که بر عرش تکیه زده و در واقع سلطه بر عرش داره. خب اینجا مثل هر مورد دیگری که در قرآن ما کلماتی داریم، عباراتی داریم، مطالبی داریم که با ساحت ربوبی به مفهومی که ما در اسلام میفهمیم ناسازگاره، ما این رو بر یه معنایی باید حمل کنیم که با اون مفهوم سازگار باشه. در مقابل این تفکر، تفکری قرار میگیره که اون چه که در لسان دلیل آمده، در لسان آیات و روایات آمده، بر همون ظاهر اولی اون حمل میکنه. جریانات ظاهری در بین اهل سنت و جریانات اخباری در بین شیعه چنین نوع تفکری دارند که اون چه که ظاهر نص است همون رو عکس کنند. البته این چنین جریاناتی در بین ادیان گذشته هم بودن. ارتدوکس ها در بین مسیحیان همین نوع گرایش رو دارن. خب اونها به دامن، یعنی اون مسلمانانی که چنین تفکری داشتن، برخیشون از جمله همین ظاهری های اهل سنت و نمونه بارزش در روزگار ما سلفی ها، گرفتار تجسیم شدن. وقتی به این نوع مفاهیم برخورد میکردن که الرحمن علی العرش استوا، که خب خدا یک عرشی داره که بر روی اون گویا تکیه زده، این تصور براشون پیدا میشه که خدا یک جسمی داره بر روی یک عرشی که اون هم یک عرشی است جسمانی تکیه زده. البته وقتی به اینها گفته می شود که خب اگر خدا جسم داشت به جسم خودش نیاز پیدا می کرد و این با صمدیت الهی بی نیازی مطلق الهی ناسازگاره، در جواب میگن که اینا استدلال عقلی است و کاربرد عقل اصلا جایز نیست. چون می دونید که به خصوص مثلا سلفی ها که یک گرایش تند در واقع ظاهری و اخباری هستن، با مطلق تفکر عقلی مخالفن و اونجا فلسفه اصلا جایگاهی نداره. و حالا شبه گرایش های اخباری که در بین ماها هم هست، که گاهی از اوقات ظواهر رو بدون این که دقت کنیم به بعضی جهات مفهومش رو میخواییم توضیح بدیم، و همون شبه گرایش ها احیانا مخالفت هایی هم با بعضی از مباحث عقلی از خودشون نشون میدن، اینا همه با هم در یک گروه قرار میگیره. ولی ما که معتقدیم به این که خداوند بی نیاز مطلقه و در تفصیل بی نیازی مطلق خدا به این نتیجه منتهی میشیم که خدا نمیتواند جسم داشته باشه، نمیتونه عضو داشته باشه، اگر جسم داشته باشه، اگر عضو داشته باشه، نیازمند اون جسم، نیازمند اون عضو خواهد بود. ما دیگه این آیات برامون مفهومش روشنه که اگر فرمود الرحمن علی العرش استوا، معنیش این نیست که اونجا یه عرشی هست مادی که خداوند بر روی اون تکیه زده. این تعبیر بیان احاطه قیومیه الهی است بر همه امور که همه چیز در تحت قدرت اوست. و این تعابیری که حالا در قرآن زیاد تکرار شده، در آیات متفاوت با تعابیر متفاوت دیده میشه، که در ادامه فرماد لهو ما فی السماوات و ما فی الارض، آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است، و ما بینهما بین آسمان ها و زمین، و ما تحت السرا، اونچه که داخل زیر خاک، همه اینها مال خداست. این مال لهو، این مالکیت، نه مالکیت اعتباری که مثلا ما میگیم این موبایل مال منه. این موبایل مال منه یه مالکیت اعتباری است که ما اعتبار میکنیم. اعتباریات رو در بحث اصول در مبادی تصوری علم اصول توضیح دادیم، یه فرضه که البته ما بر اساس همین فرضها به تعبیر علامه طباطبایی زندگی خودمون رو سامان میدیم. اینها یه نوع توهم اعتباریات، ولی ما با همین اعتباریات دنیای خودمون رو واقعا درش تأثیر میگذاریم. اما اینا یه فرضه، من فرض میکنم در واقع یه نوع فرض پذیرفته شده است توسط مجموعه جامعه که این مال منه. مال منه یعنی من حق تصرف در این دارم بدون اذن دیگران، اما دیگران نمیتوانند در این تصرف کنن بدون اذن من. اما در مورد خدا وقتی گفته میشود لهو، مال اوست، این اعتباری نیست. این به این معنا نیست که ما فرض میکنیم اینها مال خداست که خدا میتونه بدون اجازه تصرف کنه، بقیه باید از خدا اجازه بگیرن. این طور نیست. ارتباط بین ما سوى الله مع الله به گونه ایست که هرچه ما سوى الله حقیقتن و تکوینن از آن اوست. همونطوری که حالا تشبیه، البته این مرتبهش فهم میکنه، همونطوری که این دست منه، دست من است با موبایل من است فرق میکنه. موبایل من یک امر اعتباری این مالکیه، اما دست من یک امر تکوینیه. واقعا تکوینن دست منه، چون تحت سلطه روح من این داره اداره میشه. که حالا ما در جای خودش در مباحث فقهی توضیح دادیم که مالکیت حقیقی آیا میتواند آثار فقهی داشته باشه، که مثلا در بحث اعطای اعضا برخی این اشکال رو کردن که شخص نمیتواند عضو خودش رو به دیگری بدهد، چرا که مالک اعتباری اعضای بدنش نیست، مالکیت اعتباری نداره. ما اونجا توضیح دادیم که همون مالکیت تکوینی نسبت به اعضا برای جواز تصرف در اعضا، البته با محدودیت هایی که در جای خودش توضیح دادیم که مضر به نفس مضر به جانش نباشه، این مقدار رو تجویز میکنه، یعنی اثر تکوینی، اثر تشریعی داره. حالا باز دنباله بحث بماند برای جلسه بعد. اما همونطوری که در این روزها بارها تکرار کردیم، ما در دوره دوم اصول فقهمون که الان دوره سوم سال ششم هستیم، مباحث رو به دو بخش فلسفه علم اصول و علم اصول با نگاه بیرونی به علم و درونی تقسیم کردیم. بحث فلسفه علم اصول رو تاریخ و مبادی و روششناسیش رو قبلا گفتیم. تعامل بین علم اصول و سایر علوم رو روزهای چهارشنبه بحث میکنیم، روزهای شنبه تا سه شنبه بحث خود علم اصول رو داریم. در بحث علم اصول اشاره کردیم که ما این رو به دو بخش، حجت بر احکام و مکاتب و حجت بر نظام ها تقسیم کردیم، و محور مباحث اصول رو گفتیم حجت یعنی آنچه که فقیه بدان احتجاج میکند میدانیم. در بحث حجت بر احکام و یا مکاتب که همون اصول متعارفه، سه فصل رو در نظر گرفتیم: حجت محرزه امارات، غیر محرزه اصول عملیه، و تعارض حجت ها با یکدیگر. در بحث حجت محرزه برخلاف سایر موارد اصول که متعارفه، ما از مباحث الفاظ شروع نکردیم، چون توضیح دادیم که این بحث به لحاظ منطقی متأخر است از بحث های دیگر. به همین دلیل آمدیم ابتدا از ظن مطلق بحث کردیم، بعد سیره و ارتکاز رو که دلیل حجیت ظهوره بحث کردیم، اجماع و شهرت رو هم اینجا بحث کردیم، بعد وارد حجیت ظهور شدیم، موضوعش، عوامل پیدایشش و بالاخره راه‌های احراز ظهور رو قبلا گفتیم تا رسیدیم به مباحث الفاظ. در بحث مباحث الفاظ اشاره کردیم که بحث‌های الفاظ دو بخش داره، یک بخشی که درش ما به دنبال کشف یک ظهوریم، به تعبیر شهید صدر این بحث‌های لغوی اکتشافی است، یک بخشی که ما ظهور رو می‌دانیم، به دنبال علت پیدایش ظهور هستیم که بهش میگیم بحث تحلیلی. اون بخش اول گاهی پیرامون ماده است، گاهی پیرامون هیئت. اون بخش مربوط به مادهش که گفتیم مربوط به زبان عربی است، این خصوصیت دو تا بحث درش در اصول مطرحه، یکی بحث حقیقت شرعیه. در بحث حقیقت شرعیه گفتیم سوال اینه که اصطلاحاتی که در لسان شارع وجود داره، در لسان شرع وجود داره امروز بین ما، آیا توسط شارع برای این معانی وضع شده یا بعد از زمان شارع در استعمالات متشرعه چنین وضعی اتفاق افتاده؟ گفتیم ثمره این بحث اینه که آیا الفاظ این چنینی رو وقتی در لسان ادله ما میبینیم در کتاب و سنت، از همون ابتدا در هر استعمالی، مثلا در استعمالات قرآنی و در روایات مثلا نبوی، میتوانیم اون رو بر معانی شرعی حمل کنیم یا نه باید اینا رو بر معانی لغوی حمل کنیم تا اون زمانی که دیگه این انتقال اتفاق افتاده و اینها به معانی شرعی نقل پیدا کردن. دیروز توضیح دادیم که وقتی ما این معانی رو ملاحظه میکنیم به این نتیجه میرسیم که ما قائلیم به حقیقت شرعیه. یعنی یا این است که این الفاظ، این معانی قبل از اسلام نبوده که در این صورت شارع مبدع و در واقع ایجاد کننده این معانی محسوب می شده، اولین استعمال شارع از نظر عرف توضیحش رو سال گذشته دادیم، دیروز فقط اشاره کردیم، به منزله اعلام وضع محسوب می شه. وقتی اولین بار شارع این رو استعمال می کنه، مثل اون کسی که یک اختراعی میکنه و در اولین نمایش از اون اختراع، پرده برداری از اون اختراع، لفظی رو برای اون مخترع خودش به کار میبره، ما میگیم این لفظ رو این برای این وضع کرده و چون خودش اختراع کرده این موجود رو، حق این رو داشته که براش اسمی وضع بود. پس اگر قبل از اسلام نبوده، اسلام مبدعش بوده، شارع اولین بار که استعمال کرده، این ظهور پیدا می شده که داره اعلام می کنه که من این لفظ رو برای این معنا در شریعت وضع کردم. اگر قبل از اسلام بوده، گفتیم سه حالت داره، یه وقت در بین اعراب ناشناخته بوده، اگر در بین اعراب ناشناخته بوده در این صورت به منزله این است که باز شارع ابداعش کرده، اگر در بین اعراب شناخته شده بوده ولی زیاد استفاده نمی شده، وقتی شارع مطرحش میکنه، هرچند که شارع مبدع این معنا واقعا نیست، اما چون گسترش این معنا توسط شارع تحقق پیدا میکنه، در همون زبان شارع این لفظ برای این معنایی که شارع درش استعمال میکرده وضع میشه. و اگر قبل از اسلام شناخته شده بوده، لفظم داشته، شایع هم بوده، اینجا دیگه شارع وضع نکرده. اما این حالت با اونجایی که شارع وضع میکنه از نظر ثمره عملی فرقی برای ما نخواهد داشت، چرا که اگر لفظی قبل از اسلام برای این معنایی که الان بعد از اسلام ما این لفظ رو در همون معنا به کار میبریم به کار میرفته و برای این معنا وضع شده، نتیجه این خواهد بود که ما از اولین استعمالات این لفظ، این لفظ رو باید بر همین معنای شرعی حمل کنیم. خب بعد از اینکه ما بحث حقیقت شرعیه رو گفتیم، به بحث صحیح و اعم پرداختیم. در بحث صحیح و اعم سال گذشته گفتیم که صحیح و اعم در جایی مطرحه که ما چیزی داریم که مصادیق صحیح داره و مصادیق باطل. اگر یه امریست که یا هست و یا نیست، دیگه فرد باطل نداره، که حالا بعد توضیح میدیم مثل چی، اون از موضوع بحث صحیح و عام خارجه. حالا اون چه که فرد صحیح داره فرد باطل هم داره، اگر قصد قربت درش شرط باشه میشه عبادت. مثلا نماز، ما نماز صحیح داریم نماز باطل داریم، روزه، روزه صحیح داریم روزه باطل داریم، حج، حج صحیح داریم حج باطل داریم. اگر قصد قربت درش شرط نبود میشه معامله. حالا این معامله مثلا بیع، ما بیع صحیح داریم بیع باطل داریم. سوالی که حالا بعد البته باز توضیح میدیم، سوالی که در بحث صحیح و عام مطرحه اینه که آیا لفظ صلات برای نماز صحیح وضع شده؟ یعنی اگر در مورد نماز باطل لفظ نماز رو به کار میبریم مجازه؟ یا لفظ نماز وضع شده برای اعم از صحیح و فاسد؟ چه نماز صحیح باشه چه فاسد باشه، لفظ نماز براش وضع شده و حقیقتا در موردش به کار میره. سوال اینه. خب این سوال سال گذشته گفتیم اگر ما بپذیریم که الفاظ شرعی توسط شارع وضع شده است برای معانی شرعی، خب بحث صحیح و عام معناش این میشه که شارعی که وضع کرد مثلا لفظ صلات رو برای این معنا یا لفظ صوم رو برای این معنا برای صحیحش وضع کرد یا برای عام از صحیح و فاسدش، این بحث ساده ای میشه، یعنی امکان طرح پیدا میکنه. اگر ما بگیم این معانی قبل از اسلام بوده در بین عرف بوده، شارع وضعش نکرده اما قبل از اسلام بوده در بین عرف شایع بوده، باز اونجا معنا داره بحث صحیح و عام. بگیم آیا عرف که وضع کرد این لفظ رو برای معنا، آیا برای فرد صحیحش وضع کرد یا عام از صحیح و فاسد؟ اما این سوال مطرحه که اگر ما اینا رو نگفتیم، البته ما گفتیم یا شارع وضع کرده یا قبل از اسلام این الفاظ برای معانی وضع شده بود، البته نوعشون گفتیم گاهی استثناء هم داره، اما اگر این رو نگفتیم، گفتیم این الفاظ قبل از اسلام وضع نشده شارع هم وضع نکرده، شارع استعمال کرده بعد از شارع هم متشرع استعمال کردن بعدن کم کم در اثر کثرت استعمال وضع شد، خب اینا چه استعمال می کردن شارع و متشرعه قبل از وضع؟ ما قبلا توضیح دادیم که استعمالات قبل از وضع در وضع تعینی، این استعمالات چه استعمالاتیه؟ مجازی، یعنی در واقع استعمال در غیر ما و زعله و این با قرینه انجام میشه. خب شارع داشته استعمال میکرده استعمال مجازی، متشرعه هم استعمال کردن استعمال مجازی. خب اینجا حقیقت شرعیه رو ما وقتی نپذیرفتیم و به منزله حقیقت شرعی هم گفتیم نیست، یعنی اینطور نیستش که عرف قبلا میدانسته و لفظ رو براش بحث کرده، بعد بحث صحیح یا عام چه معنا داره؟ استعمال شارع در معنای شرعی مجازی بوده، چه در صحیح استعمال کنه چه در عام از صحیح و فاسد، در هر حال این لفظ برای این معنا وضع نشده بوده، فرض ما اینه. استعمال متشرعه قبل از وضع تعینی استعمال مجازی بوده، حالا چه در معنای صحیح به کار می بردن چه در عام از صحیح و فاسد، در هر حال مجاز بوده دیگه، چون وضع نشده بوده برای معنای شرعی. وقتی که بحث صحیح و عام چه معنایی داره؟ اینجا سال گذشته توضیح دادیم، مرحوم صاحب کفایه جواب میده به این سوال، مرحوم اصفهانی شیخ محمد حسین قروی اصفهانی مرحوم کمپانی و شیخ انصاری رضوان الله علیهما یه جواب دیگری دارن، شهید صدر رضوان الله علیه یه جواب دیگری داره و ما یک جواب دیگری، چهار تا جواب رو سال گذشته توضیح دادیم. جواب مرحوم صاحب کفایه که توضیحش نمیدم چون خیلی توضیحش طولانیه، فقط اشاره میکنم، اینه که ایشون بحث اقرب المجازات رو مطرح میکنه، میگه معانی مجازی در طول همه. ما وقتی اینجا صحبت میکنیم از صحیح و اعم، سوالمون به این برمیگرده که در اون استعمال مجازی، اون اقرب المجازات، نزدیکترین مجاز به معنای حقیقی کدام بوده. این فرمایش مرحوم آخون. مرحوم شیخ و مرحوم کمپانی، مرحوم شیخ محمد حسین قروی اصفهانی کمپانی، ایشون این دو بزرگوار میگن استعمالات در واقع از قبیل مجاز نبوده، حقیقت ادعاییه بوده، و ما در واقع سوالمون به این برمیگرده که اون معنایی که حقیقت ادعایی هست و از قبیل تعدد دال و مدلوله، اون صحیح بوده یا اعم از صحیح و فاسده. شهید صدر رضوان الله علیه یک مبنای دیگری رو مطرح کرد تحت عنوان قرینه عامه بر مجاز. گفت وقتی که ما سوال میکنیم از صحیح و اعم در این فرض، سوال ما این میشه که آیا قرینه عمومی که شارع داشته در استعمالات مجازی خودش قرینه بر صحیح بوده یا قرینه بر اعم از صحیح و فاسد؟ ما هیچ کدوم اینها رو نپذیرفتیم. البته فرمایش آخوند رو مرحوم اصفهانی نقد کرد، فرمایش مرحوم اصفهانی رو شهید صدر نقد کرد، فرمایش شهید صدر رو ما نقد کردیم. بالاخره هر کی قبلیاشو باید رد کنه دیگه، حالا شما مطلب ما رو رد کنید. ما این مطالب رو نپذیرفتیم، یه بحث دیگری رو مطرح کردیم. گفتیم در فرض که ما حقیقت شرعیه رو نپذیریم، بحث صحیح و اعم به این برمیگرده که الان که ما میبینیم که یک لفظی در شریعت بر اثر کثرت استعمال حقیقت شده در یک معنایی، خب این معنایی که حقیقت شده الان آیا صحیحه یا اعم از صحیح و فاسد؟ این یک. بعد میگیم اگر این معنا، تا اینجاش هنوز بحث ما تمام نیست، میگیم اگر این معنا صحیح باشه یا اعم از صحیح و فاسد، کاشف از اینه که اون استعمالاتی که قبلا شده اکثرا در چی بوده. اگر صحیحه معناش این میشه که اکثر استعمالات مجازی در صحیح بوده. اگر در اعم از صحیح و فاسده، معناش این میشه که اکثر استعمالات در اعم از صحیح و فاسد بوده. خب بنابر این نتیجه میگیریم که اون ظرفی که شارع استعمال میکرده اکثرا در صحیح استعمال میکرده یا اکثرا در اعم از صحیح و فاسد. پس معنای بحث صحیح و اعم میشه اگر ما الان دیدیم که حقیقت در صحیح، مثلا معناش این میشه که قبلا بیشتر در صحیح استعمال مجازی میشده، پس اگر در لسان شارع دیدیم و قرینه‌ای بر مراد شارع پیدا نکردیم که آیا صحیح مورد نظرشه یا اعم از صحیح و فاسد، حملش میکنیم بر صحیح، چون شارع اکثرا در صحیح استعمال مجازی میکرده. با این وصف گفتیم میشه مسئله رو ترک کرد. خب وقتی بحث صحیح و اعم شروع شد، اونجا گفتیم باید بحث عبادت رو از بحث معامله جدا کنیم. در بحث عبادات قصد قربت شرطه، مفهوم صحت یه مفهومه. در بحث معاملات که قصد قربت شرط نیست، مفهوم صحت یه مفهوم دیگری میشه. به همین دلیل ما آمدیم بحث عبادات رو اول مطرح کردیم. اولین سوالی که مطرح شد این بود که اصلا عبادت صحیح یعنی چی؟ به چی میگیم ما عبادت صحیح؟ معانی متعددی گفته شد. من اینجا 6 تا معنا رو ذکر کردم که اون معانی که اینجا رنگی شده، معنای اولی، چهارمی و ششمی، توضیح دادیم سال گذشته که این معانی بازگشتشون به یک معناست، هرچند اینا رو آدم‌های متفاوتی گفتن، به اعتقاد خودشون حرف متفاوتی زدن، ولی در واقع حرف متفاوتی نزدن. یه عده گفتن که ما همین رو پذیرفتیم آخر، گفتن آقا صحیح در عبادات یعنی عبادت موافق با امر باشه. یه عده گفتن این بیان چهارمه، اون دوم و سوم رو فعلا رها میکنه. گفتن صحیح در عبادت یعنی عبادت تام الاجزاء و شرائط باشه. یه عده گفتن که اون معنای ششمه که ما همون رو گفتیم، صحیح در عبادت یعنی اون عملی که ما اتیان کردیم با اون عملی که به اون امر شده بود منطبق باشه. گفتیم این سه تا عبارت، عبارتاش متفاوته، بازگشتش به یک معناست. این که میگیم عمل صحیح، نماز صحیح، نماز مطابق با امره، یعنی تام الاجزای و شرائطه. تام الاجزای و شرائطه یعنی اینی که من انجام دادم همون اجزا و شرائطی رو داره که امر بهش شده بود. اصلا تام بودن شما اینجوری میفهمیم دیگه، میگه آه این نماز تو صحیحه. چرا صحیحه؟ این چون مطابقه با امره. چرا مطابقه با امره؟ چون تام الاجزای و شرائطه. چرا تام الاجزای و شرائطه؟ میگیم خب این عملی که تو انجام دادی این اجزا رو داشت، این شرایط رو داشت. اون عملی که امر شده بود این اجزا رو داشت، این شرایط رو. و اجزا و شرایط عملی که انجام دادی با اجزا و شرایط عملی که باید انجام میدادی امر بهش شده بود منطبقه. پس معلوم میشه عمل تو صحیح. بنابراین مفهوم صحت رو در عبادات به این شکل توضیح داد. بعد از این مطلب یک اشکالی مطرح شد و اون این بود که اگر قرار لفظ برای صحیح وضع شده باشه یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده باشه، اون معنای موضوع اون له هر چی میخواد باشه، چه صحیح چه اعم از صحیح و فاسد، باید یک معنایی باشه قابل تصور. میشه تصورش کرد دیگه. چرا؟ اینو توضیح دادیم، گفتیم در فرایند وضع واضع معنای موضوع اون له رو تصور میکنه، اون لفظی رو که میخواد براش وضع کنه اینم تصور میکنه، اون وقت این لفظ رو یعنی اون تصوری که از لفظ داره برای این معنا که تصور کرده وضع میکنه. وضع اینه دیگه، وضع یک اتفاقی است در ذهن واضع ابتداء میفته. در این اتفاق واضع دو طرف وضع رو تصور میکنه، یک طرفش معنای موضوع اون له، یک طرفش لفظ موضوع، اون لفظی که وضع میشه، هر دو رو باید تصور کنه. بنابراین اگر یک معنای قابل تصور نباشد لفظی نمیشه براش وضع کرد. حالا حتی اگر این وضع تعینی باشه، به هر حال قبل از اینکه وضع بشه اونهایی که استعمال میکردن این معنا رو تصور میکردن و استعمال میکردن دیگه. آدم که نمیتونه لفظ رو در معنایی که تصور نمیکنه استعمال کنه جز بعضی از منبری ها، و الا آدم معمولی که نمیتونه چنین کاری بکنه، چون بعضی از منبری ها لفظ میگن خودش اصلا معناش تصور هم میگفت لفظ میگویی و معناز خدا میطلبی. این شعر در وصف حال همیناست دیگه. ولی آدم متعارف لفظو که در یه معنایی به کار میبره اون معنا رو باید تصور کنه. بنابراین اگر معنایی قابل تصور نباشه قابل این که لفظ درش استعمال بشه هم نیست. خب بعد از این مقدمه این بحث مطرح شد بین آیون که آیا جامعی بین افراد صحیح وجود داره؟ آیا جامعی بین افراد صحیح و فاسد که بهش بگیم اعم وجود داره؟ خب اگر جامعی بین افراد صحیح و فاسد نباشه به فرض و فقط جامع در صحیح باشه، از همین الان نتیجه معلومه، لفظ نمیتوانسته برای اعم وضع بشه، اصلا قابل تصور نبوده. اگر جامعی بین افراد صحیح نباشه در این صورت بازم نتیجه معلومه که خب لفظ اصلا نمیتونسته برای صحیح ورد بشه، چون اینجا مفهوم قابل تصوری نبود. اینجا علما سه دسته شدن. یه دسته گفتن جامع هم در صحیح قابل تصوره، هم در اعم از صحیح و فاسد، که گفتیم شهید سعد رضوان الله علیه، حضرت امام رضوان الله علیه در این گروه قرار دارن. یه دسته دومی گفتن جامع فقط در صحیحه، اصلا ما در اعم از صحیح و فاسد جامع نداریم. مرحوم آخوند صاحب کفایه تو این گروه قرار گرفت. خب اینا وقتی اینو میگن نتیجه بحث از همینجا معلوم میشه، میگن اصلا جامع بین صحیح و اعم نیست، فقط صحیح جامع داره، پس لفظ حتما وضع شده برای صحیح. یک عده‌ای هم البته به صورت احتمال این واقعا قائلی باشه بحث دیگه است، گفتن فقط اعم جامع داره، جامع برای صحیح نداریم، که خب اگر این هم باشه نتیجه بحث معلومه. ما توضیح دادیم این جامع دیگه الان نمیخوام واردش بشم، این جامع میتواند بسیط باشه، میتونه مرکب باشه. برای بسیطش سه تا احتمال رو ذکر کردیم: جامع ذاتی باب برهان، جامع ذاتی باب ایساقوجی، مطلق جامع ولو انتزاعی. بعد این جامعه ها رو یکی یک بررسی کردیم، گفتیم جامع ذاتی باب ایساقوجی نمیشه، جامع ذاتی باب برهان نمیشه، مطلق جامع ممکنه ثبوتن، اثباتن ممکن نیست. توضیحش رو پارسال دادیم، وارد نمیشم، اینا توضیحش خیلی طولانی. نتیجه این که ما این تصویرهای متعارف از جامعه بسیط رو نپذیرفتیم. بعد شهید سعد یک راه حلی مطرح کرد تحت عنوان جامعه حقیقی و انتزاعی. گفت جامعی که اینجا متصوره جامعه حقیقی نیست، جامعه انتزاعیه. بر اساس اون تصویر گفتیم میشود هم برای صحیح جامع تصور کرد، هم برای اعم از صحیح و فاسد. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه یه بیان دیگری داشتن که ما اون بیان دیگر رو گفتیم به یک معنایی میتونه با بیان شهید سعد تفسیر بشه، ممکنم از متفاوت باشه. شهید سعد اینجوری گفتن، حاصل فرمایش های سعد این بود، فرمودن اگر ما جامع بین افراد صحیح بخوایم، یه جامع علل بدله، یعنی تمام مصادیق صحیح رو مثلا در عملی مثل نماز که مصادیق صحیحش متنوع میشه، برای شخص حاضر غیر مستری که توانایی اعمال نماز همشو داره یه شکله، برای شخص مسافر یه شکله، برای شخص مستر بنا به مراتب اضطرار و حرجش یه شکل، اشکال متعدد. یکی نماز ظهر و چهار رکعتی میخونه ایستاده، یکی دو رکعتی میخونه ایستاده، یکی دو رکعتی میخونه نشسته، یکی چهار رکعتی میخونه نشسته، یکی چهار رکعتی میخونه خوابیده، یکی دو رکعتی میخونه خوابیده. اینا تنوع پیدا میکنه تا نمازهای مختلف دیگه، حالا از اشکال نماز که شما در مثلا لمعه خوندید تا میرسه به اون صلات القرقا، اون کسی که در حال غرق شدنه که میاد میرسه، هی میگن شرایطش کم میشه تا اون آخرش که میگن اگه مثلا اون طرفی که در حال غرق شدنه دیگه اون لحظه از آن که فرا میرسه که میتونه نمازش دیگه الان برش هنوز زنده است، ولی این لحظه از آن که فرا میرسه این دیگه داره آخرین نفس ها، دیگه نمیتونه یه دونه الله اکبرم بگه، میگن اون فقط یه نیت میکنه، اون میشه نماز او دیگه، نماز انقدر اجزا شرایطش کم میشه تا میرسه به یه نیت، یه نیت نماز ظهر میکنه و میمیره و نماز ظهرش رو دیگه با همون نیتش اتیان میکنه. خب این نماز با این تنوع مصادیق، آیه سعد فرمودن که ما یه جامعه میتونیم براش تصور کنیم، یه جامعه علل بدل که بگیم آقا این یا این عضو این شرط یا جزءو داره یا اون یکیو داره به صورت علل بدل. بعد اومدن این شرایط و اجزا رو طبقه بندی کردن، گفتن بعضیاشون جانشین داره، بعضیاشون جانشین نداره، ثابت میشه. با یه تصویر اینطوری یه جامعه انتزاعی ایشون درست کرد، هم برای صحیح هم برای اعم از صحیح و فاسد. حضرت امام رضوان الله علیه آمدن فرمودن که اسم هایی که وضع شده اینها برای در واقع اون صورت عمل وضع شده، نه برای اون ماده عمل. گفتن این نماز یه هیئتی داره، حالا به تعبیری هیئت فعلا نه هیئت لفظ صلاتا، هیئت خود عمل نماز. فرمودن این نماز برای اون اگر وضع شده برای اون هیئت وضع شده، نه برای اون موادش که مثلا رکوع و سجده و قرائت و این چیزا باشه، تکبیرت و الاحرام و این چیزا باشه، که بعد اونجا ما توضیح دادیم که حالا مقصودشون از این هیئت چی میتونه باشه و بازگشتش آیا به فرمایش شهید صدر هست یا نه. به هر تقدیر ما با این گروه موافق شدیم، یعنی با شهید صدر و امام، که میتوان جامعی تصور کرد، همچنان که عرفاً هم همینو ما تصور میکنیم، هم برای نمازهای صحیح هم بین نمازهای صحیح و فاسد، یعنی هم برای صحیح هم برای اعم از صحیح و فاسد. بنابراین بحث معنا داره. بعد از اینکه این بحث ها رو گفتیم، یه بحث دیگری هم مطرح کردیم که خب اصلا این بحث صحیح و عم چه فایده ای داره، حالا لفظ برای صحیح وضع شده باشه یا برای عم صحیح و فاسد چه اثری داره. گفتیم اثرش اینه که اگر برای عم وضع شده باشه، در جایی که ما در یک جزئی یا یک شرطی شک میکنیم که آیا جزء نماز است یا شرط نماز است، میتونیم اصالت البراءه جاری کنیم. چرا توضیحشو باز قبلا دادم. از اون طرف این ده به لحاظ اصل عملی، به لحاظ اصل لفظی هم گفتیم اگر ما قائل بشیم به اعم، در جایی که شک کنیم آیا این نماز این عملی که این آقا انجام میده یا نه، یعنی میتونیم به این بگیم نماز، میتونیم به اطلاق لفظی تمسک بکنیم، حکم بکنیم به این که نماز، یعنی اصل لفظی هم اینجا به عنوان اصالت العموم وجود خواهد داشت. بنابراین ثمره داره، یعنی این سوال که خب چه فایده ای داره، برای چه اصلا بحث میکنید چیزی که فایده نداره در اصول، برای چی بحث میکنی؟ جواب داریم چرا، اگر اعمی باشی هم اصل عملی رو میتونی جاری بکنی، براءت رو در موارد شک در اجزا و شرایط، هم میتوانی اصل لفظی جاری کنی در مواردی که شک کنی در سه اوزیق دایره یک عملی، میتوانی به اصل لفظی تمسک بکنی، اصالت العموم ازش استفاده کنی. بعد به این بحث رسیدیم که خب حالا بالاخره در عبادات شما صحیحی هستی یا اعمی. ما چی گفتیم آخرش؟ اونایی که پارسال بودن جدول نگاه کنید چی گفتیم. ما در فروض مختلفی برای مسئله تصویر کردیم، در تمام فروض اعمی شدیم. گفتیم هر کدوم از اینا باشه اعمه، که این توضیحش در عبارات آیه صدر رضوان الله علیه آمده، این نمودارشه که من کشیدم. گفتیم یا این استش که این الفاظ توسط شارع وضع شده، اگه توسط شارع وضع شده یا وضع تعیینی بوده از سوی شارع یا وضع تعینی بوده در لسان شارع، اگه وضع تعیینی بوده یا به صراحت بوده یا به استعمال، گفتیم در هر حال وضع برای عام بوده. اگر وضع تعینی بوده یعنی استعمال شده و وضع شده، گفتیم بازم وضع برای عامه. چرا؟ اونجایی که وضع تعینیه گفتیم خب کثرت استعمال همیشه در عام تحقق پیدا میکنه قبل از صحیح، چون استعمالاتی که میشه خب یه سری استعمال در صحیح میشده، یه سری در عام از صحیح و فاسد. اون جایی که استعمال میشده در عام از صحیح و فاسد که خب در عام بوده، اون جایی هم که استعمال میشده در صحیح، خب اونی که برای عام از صحیح و فاسد قابل تطبیق بر صحیح هم هست، پس اونجا هم استعمال در عام میشده. در نتیجه کثرت استعمال در عام زودتر تحقق پیدا میکنه در خصوص صحیح، بنابراین وضع میشه برای عام. اما اگر وضع تعیینی باشه، حالا چه از ناحیه شارع چه از ناحیه عرف قبل از شارع، اینجا چرا میگیم برای عامه؟ شاید صد اینجا یه توضیحی داد، گفت اینجا که وضع تعیینیه مشکل میشه بگیم کدام یک از اینها موضوع لحه. خب شارع میتونسته هم برای صحیح وضع کنه هم برای عام از صحیح و فاسد، وضع تعیینیه دیگه. خب میتونسته بگه آقا این صلات رو من برای صحیحش وضع کردم، یا بگه این صلات رو برای عام از صحیح و فاسد وضع کردم. حالا چه تعیینیه به صراحت باشه چه تعیینیه به استعمال، البته تعیینیه به استعمال باشه واضح تره که برای عام چون استعمال میکرده در صحیح یا در عامش، ولی اگر به تصریح باشه چی؟ اینجا آیه صد، البته ایشون در این که وضع تعیینی باشد قبل شاره، خب یه انقلتی داره که میگه اگه این بود تو روایات پیدا میشد و چنین چیزی در روایات پیدا نشده، دیروز اشاره کردیم. ایشون میگه ولی با این همه اگر وضع تعیینی باشه نمیتونه برای صحیح باشه، چون شارع وقتی میخواسته وضع کنه مثلا نماز رو برای صحیح، چجوری اینه میخواسته به مخاطبش بگه؟ خودش میفهمیده وضع صحیح چیه، چجوری میخواسته به این عربا بگه که آقا این صلات من برای صحیحش وضع کردم؟ چجوری اینه، چجوری میخواسته بگه؟ اگه بگه من لفظ صلات وضع کردم برای مفهوم صلات صحیح، این که اصلا غلطه، چون این که ما میگیم صحیح یعنی واقع صحیح نه مفهوم صحت توی اون معنا باشه، واسه این باید داره واقعش وضع میکرده. خب برای واقعش اگر وضع میکرده چجوری واقعش رو به اینا میفهمونده؟ با بخصوص با توجه به این که واقع این عبادات کم کم اجزا و شرایطش بیان شده، یهو همش بیان نشده، اینو چجوری میخواسته بگه؟ میخواسته بگه آقا اونی که بعد از مثلا 5 سال اجزا و شرایط چه من برای شما توضیح میدم اینو برای اون وضع کردم که الان شما نمیفهمید موضوع لهش چیه، یا میخواسته بگه برای همین مقداری وضع کردم که تا الان اجزا و شرایطش یاد گرفتی که بعدن اضافه میشه معناش عوض میشه. آی صد بگه اینا نمیشه. شارع چی میتونسته بگه؟ میگه اونی که شارع میتوانسته در وضع تعیینی بگه اعم بوده، بگه من نماز رو وضع کردم برای یه مفهومی که مصادیق صحیحی داره مصادیق باطلی هم داره. حالا اون مفهوم چیه؟ چجوری اون جامعهش رو تصور میکنی؟ آقای صد فرمود به نحوه یه جامعه انتظایی که حالا توضیح مفصلی داد روی اجزا و شرایط به نحوه علل بدل در حد یک تفهوم مفهم، امام از این تعبیر کرد، به اعتقاد من حرف امام همونه فقط یه تعبیره، تعبیر کرد به هیئت، فرمود در واقع این برای هیئت وضع شده، که امام خیلی تاکید داره که اصلا الفاظ در بسیاری از موارد که یه چیزی یه ماده‌ای داره و یه هیئتی برای هیئتش وضع میشه، که حالا این مؤید فرمایش امام اینه. امام میگه مثلا ببینید این موبایل، ما بهش میگیم موبایل، به چی میگیم ما در واقع؟ آیا به این که مثلا این جنسش پلاستیک باشه یا آهن باشه، اون ماده‌ای که توش به کار میبرن کربن باشه یا مثلا نقره باشه، اینا به دخالت داره؟ امام میگه این پلاستیک باشه، آهن باشه، کربن باشه، نقره باشه، باز ما به این میگیم موبایل. حتی این بچه کوچیکا این یه چیزایی درست میکنن به موبایل بچه کوچیکا، بازی اسباب بازیه، میگیم موبایل. خب چرا بابا میگیم موبایل نمیگیم بهش ماشین؟ چرا چی میگیم تفنگ؟ اونم پلاستیکیه، اون تفنگم پلاستیکیه. امام میگه به خاطر اینکه این لفظ در واقع وضع شده برای این هیئت، این شکل موبایل بهش میگیم موبایل، اون یکی هم شکل تفنگ بهش میگیم تفنگ. این فرمایش امام که ما اونجا توضیح دادیم در بحث خودش، معناش این میشه که در واقع الفاظ وضع میشن برای الفاظ در این گونه موارد برای یه مفهومی که در واقع حالا به تعبیر امام هیئته، و اون هیئت میتونه مصادیق صحیح داشته باشه، موبایل میتونه موبایل سالمه که کار میکنه باشه، یا موبایلی که اصلا کار نمیکنه خرابه، یا اصلا موبایل نیست فقط شکل موبایله، ماکت موبایله، ظاهر موبایله، همه اینا لفظ موبایل برای صدق میکنه، حقیقتا هم صدق میکنه، ولی یکیش واقعا موبایل سالمی است که قابل استفاده است، یکیش موبایلی که قابل استفاده نیست. خب این بحثایی است که قبلا گفته بودیم. اول بحث ما امسال در اصول تازه از جلسه آینده یعنی پس فردا شروع میشه، اون بحث صحیح و عام در معاملات که توضیحش انشالله پس فردا، فردا روز دوشنبه به مناسبت شهادت امام جواد علیه السلام روز آخر ماه ذی‌القعده درس ما تعطیله، البته یک ساعت به ظهر جلسه توسل ما در دفتر ما هست، ولی درس ما فردا تعطیله. سه شنبه انشالله بحثو پی میگیریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.